سلام، من مهتا قربانیا هستم.
سلام، من امیر مهرانی هستم.
اینجا پادکست بداهه است، چون گفتگوهای ما از پیش طراحی شده نیستن.
ما فکر میکنیم خیلی چیزا وقتی گفته میشن که از قبل براشون برنامه ریزی نکردیم.
یکی به من مسیج زد، گفتش که میخواستم یه نظری بدم در مورد پادکستتون و خیلی برام جالب بود. گفتش که معمولا پادکستایی که آدم گوش میکنه یه سیر موضوعی داره و مشخصه که داره راجبه چی از اول تا آخر صحبت میکنه و مخاطب انتظار داره که همون رو بشنوه تا آخرش دیگه نتیجه گیری راجبه همون موضوع مشخصی که بابتش داره اون پادکست رو گوش میکنه بگیره. ولی پادکست شما چون از یه موضوعی به موضوع دیگه میاد و تبدیل میشه و مخاطب انتظار نداره که قراره بعدن راجع به چی دوباره این موضوع تبدیل بشه، خیلی جذابه که آدم گوش بده تا آخرشو و فیدبک های این چنینی خیلی شنیدم که دوست داشتن که ببینن بعدش چی میشه یا الان مثلا 2 دقیقه دیگه ما راجع به چی صحبت میکنیم و خیلی برام جذاب بود.
منم یه فیدبک داشتم. علیرضا از بچه‌هایی که از سالهای قبل میشناسمش به سر کلاس ها بوده، یه ایمیل بهم زد، گفت این پادکستتون شبیه گفتگوهای ساعت 3 و 4 صبح. حالا من ساعت 3 و 4 صبح معمولا حرف نمیزنم، یعنی دیگه چیزی نمیمونه حرف بزنم، ولی باحال بده. یعنی این برای خود من خیلی شبیه چیز بود دیگه، یعنی اون ساعت 3 و 4 صبح و من تو ذهنم تبدیل کردم به گفتگوهایی که دم در اتفاق میفته و اونجا تازه یه چیزایی گفته میشه که تو خونه بودی گفته نمیشد. ولی اینا برای من جالب بوده، یعنی این تشبیه ها برای من جالبه. مثلا همچین موقعیت
یا مثلا یه سری گفتگوهایی که بعد از مهمونیه،
آره
تو مهمونی مثلا همه میگن، میخندن، میرقصن، انرژی بالاه، خیلی سطح تفکر منطقی بالا نیست. همه چی انرژیش میاد پایین و آدم ها میشینن رو مبل که ذره مثلا دیگه ریلکس کنن، مهمون ها عمدهشون رفتن و تو یه موضوعی رو باز میکنی و راجبش میشینی صحبت میکنی که همه آدم ها توی اون درگیر نیستن. تو اون گفتگوه انگار خود علیرضا هم بر من فرستاد این فیدبکش رو، نوشته بود که آدمایی که اهل دلن موندن که صحبت کنن راجبش و خیلی جالب بود.
تو مهمونی البته اتفاق بعدش کله پاچه بار گذاشته میشه، حالا
گاسیپ شروع میشه.
آره خیلی هم کیف میده.
آره
آره موافقی؟
موافقم، خوش میگذره.
چیز دیگه ای بود؟
خب فیدبک ها که زیاد بود، ولی عمدش راجع به همین موضوعی بودش که موضوع مشخصی نیست و واقعا یه گفتگوی بداهه است که معلوم نیست بعدش چی میشه و همین انگار مخاطب رو میکشونه که ببینه خب بعدش چی میشه. واقعا یه فیدبکی هم داده بودن که زود به زود منتشر کنین، ما باید خیلی صبر کنیم تا اپیزود بعدی بیاد و اینم خب به سمت ما برمیگرده که باید زودتر اپیزودامون رو منتشر کنیم و همینم هم نشون میده که مخاطب دوست داشته دیگه، این مایه خوشحالیه و خیلی ذوق میکنیم اگر مخاطبایی که خوششون میاد منتشر کنن، توی گروه هاشون شیر کنن.
مثلا من از بچگی آرزوم بوده که یکی بیاد بهم بگه که مثلا پادکست تو فلان گروه دیدم مثلا یکی گذاشته بود. از بچگی من آرزوم.
خیلی هم عالی.
داشتی میگفتی که مثلا فیدبک ها خوب بوده و اینا، داشتم فکر میکنم اونایی که مثلا ممکنه کسایی هم باشن میگن آقا ما اصلا نمیفهمیم اینا چی میگن، یه دقیقه الان روی این موضوع هم، بعد یه دقیقه میرن رو موضوع دیگه. هفته پیش یه جلسه داشتم، بعد به یکی فیدبک میدادم و فیدبک سختی هم بود. نشست روبرو من و من بهش گفتم که یعنی خیلی عمدی، راستش خیلی دورچینی و حاشیه چینی نکردم، گفتم من میرم سر اصل مطلب. مثلا یه تعدادی موقعیت پیش اومده که همش میخوره به شما و بعد انگار گره کار میفته رو شما و من خواستم اینو بهت خیلی شفاف اعلام بکنم، با درستی و غلطیش کاری ندارم که این حرفی یا این اتفاق درسته یا غلطه، مسئله اینه که همش داره میخوره به شما و این موضوع رو برو بررسی کن ببین چی کار میخوای بکنی. من گفت خب مصداق به من بگین. گفتم ببین من اگه قرار باشه مثلا مصداق بگم باید دنبالت بیام همینجوری هی موارد رو ثبت کنم که بعد یه روزی میخوام باهات صحبت کنم مصداق بهت بگم. کارهای زیادی هست که باید منم انجام بدم، بنابراین بهترین کسی که بهترین جایی که تو میتونی مصداق پیدا بکنی اینه که بری از فلانی و فلانی و فلانی مثلا فیدبک بگیری در مورد شرایط کارت. من چند تا اسمو که گفتم این گفتش که من که با اینا خیلی دوستم، خیلی رفیقم، همیشه هم خیلی چیزای مثلا مثبتی میگن و اینا. حالا اون فردی هم که باش صحبت میکردم سنشون از من مقداری بالا بیشتر بود، چند سال من بزرگتر بود، ولی من مجبور بودم تو موقعیت اون حرف سخته رو بزنم. بعد یه خاطره براش تعریف کردم که اینجا فکر کنم به پادکست ما بخوره. من یه دوستی دارم که اگر میشنوه خیلی هم دلتنگشم، مدت هست نتونستیم هم دیگر رو ببینیم. فرشته. فرشته در تعریف یه دختر لوره، در تعریف نه، هویتش دختر لوره. حالا این لورو یه وقتی ما برچسب داریم میزنیم، من منظورم برچسب نیست، فرشته لوره یعنی اصالتا لوره. و من همیشه تصورم در مورد فرشته اینه که اگه مثلا تو تهران نبود از اون دخترایی بود که مثلا رو اسب میرفت تو دشتای مثلا، یعنی خیلی کاراکتر خاصی داره، خیلی مثلا محکم صحبت میکنه، دیوونه بازی های خاص خودشو داره اینا. و ما یه مقطع نسبتا خوبی با هم همکار بودیم سر یه پروژه یا یه کاری که احتمالا من یه گندی زده بودم، یهو در اتاق باز کرد و تو گفتش که امیر ازت متنفرم، حالم ازت به هم میخوره. من همیشه هم اینجوری خیلی تند حرف میزد، من اینجوری بودم که چته، چرا چی شده؟ من گفتم این آدم های مؤدب مثل تو رو نمیشه بهشون فوش داد، نمیشه بابت کارهای افتضاحشون مثلا یقهشون رو گرفت، آدم مجبوره همش بگذره بره، هر چی بخوای بگی در مقابل آدم مؤدب مثل تو توهین حساب میشه. بعد من این خاطره رو برای این آقا تعریف کردم، بعد این بنده خدا اینجوری بود که راست میگی، منم خیلی مؤدب برخورد میکنم، شاید بهم نمیگن اشکال کارم کجاست. گفتم به نظرم میتونه اینجوری باشه، برو یه فیدبکی بگیر. حالا ما هم اینجا ممکنه یه ذره مؤدب حرف بزنیم، مثلا بخیر ها نمیشه به اینا بگیم مثلا این مزخرفه این پادکستتون، بنابراین فقط تمجیداشو میشنویم. ولی حالا طبیعتا من دوست ندارم یکی بیاد بگه که مثلا این کاری که میکنین مزخرفه، لطفا این کارو نکنین که حالمون گرفته بشه، ولی
آخرش که دوست ندارم.
آره ولی اگه جور دیگه ای هم بود اوکیه دیگه، ممکنه مثلا بهمون نگن، ولی ممکنه مثلا اینجوری بشه آقا این معلوم نیست چی کار میکنه، یه جا شروع میکنم به یه جا دیگه میرسن و اینا.
در حرف به نظرم آدم ها میتونن بگن من خیلی آدم انتقاد پذیریم و بسیار باز و گشودم نسبت به همه انتقاداتی که به هم میشه، ولی در عمل به نظرم خیلی کم پیش میاد که آدم نسبت به انتقاد همون قدری که میگه باز و گشوده باشه. انتقاد چیزیه که هویت ماهیتش چیزیه که آدم رو ناراحت میکنه.
من توی مستر کلاس یه اپیزود یعنی یه ویدیو کامل در مورد اصلا ساخت اجتماعی انتقاد داشتم اگه یادت باشه، که در مورد این صحبت کردیم که ذهنیت ما اساسا نسبت به این کلمه بار منفی گرفته، یعنی وقتی حتی قید سازندرم میذاری کنارش بدترش میکنه. یعنی من الان میام به تو بگم که من میخوام انتقاد سازنده کنم، در واقع اینجوریه که زره تو بپوش، کلاخودتو بذار، میخوام از روت رد شم، ولی این از روی تو رد شدن برای خودت خوبه. و بعد خیلی وقتا این شاید تو رفتار روزمره تبدیل میشه به اینکه من در واقع دارم خشممو خالی میکنم رو تو، یعنی عملا اون انتقاده که. و اگه هدف بهبوده به نظرم روش های دیگه ای هست. حالا میخواستم اینجوری بگم که مثلا من آدم انتقاد پذیریم یا نه با اون تعریف نراستش، یعنی میشنوم ولی حتما هم خیلی ناراحت میشم.
من سوالم همینه، سوالم اینه که آدم هایی که ادعا میکنن که انتقاد پذیر هستن و نسبت به همه انتقادایی که بهشون میشه، خیلی ملو برخورد میکنن و پذیران، پذیرششو دارن، آیا واقعا از درون اینو قبول میکنن که بیاین از من انتقاد کنین من خوشحال میشم؟
من تو اندازه تجربه خودم اینا رو نمیشه هیچیش رو تعمیم داد، ولی تو اندازه تجربه خودم تو همین یه ماه اخیر، یعنی اینجوری میتونم بگم، هر چقدر آدمی که من دیدم، آدم هایی که من دیدم باهاشون جلسه داشتم و خیلی زیاد روی انتقاد پذیر بودنشون تاکید کردن، حالا نه انتقاد با یه کلام مثلا منفی سنگین، ولی اگر که بهش میگی که مثلا این جای کار به نظرم اشکال داشته، شروع میکنه توجیه کردن، یعنی نمیپذیره. من تو اندازه تجربه خودم، تاکیدم اینه، تو اندازه تجربه خودم اینجوری دیدم که اونی که هی میگه من انتقاد پذیرم نیست،
دوست داره باشه شاید.
نمیدونم، ولی واقعیتش اینه که من اینجوری ندیدم، حداقل میگم خیلی تاکید میکنم تو اندازه تجربه خودم، یعنی اینا مواردی نیست که مثلا تعمیم بدیم به کل آدمای نمیدونم دنیا و اینا. ولی اتفاقا این چالش یکی دو هفته پیش منم، یعنی هفته های اخیر منم همین بود که مثلا با آدمایی روبرو شدم که مثلا میگه من خیلی انتقاد پذیرم، ولی بعد میگه اشکال کارم کجاست، میگه خب به نظر من اشکال اینجاست، و شروع میکنه در واقع توجیه کردن از این بابت که بهت ثابت کنه که تو اشتباه داری میبینی. بعد من اینجوری بودم که آقا من داشتم نون ماستمو میخوردم، تو اومدی گفتی من انتقاد پذیرم، اشکال کجاست؟ اون چیزی که من دیدم و بهت میگم، قبول کردن یا نکردنش هم دیگه با توه، یعنی من نمیگم که تو قبول کنی، من دید خودم رو بهت گفتم، تو میتونی بپذیری میتونی نپذیری. این مفهوم یه گوش در یه گوش دروازه یه جاهای کار میکنه، یعنی تو میتونی تو اون لحظه با یه چیز موافق نباشی و ردش کنی بری، اوکی. ولی اون تیکه انتقادی که میگفتیم بیشتر در مورد زبان و لحنه که اون بستریه که شکل میگیره، یعنی در همین نقطه ای که من بیام بهت بگم که مهدا من یه انتقادی دارم ازت و اینو میخوام خیلی کادو پیچ شده به تو بگم، در همین کلمه، یا برعکس تو اینو به من بگی مثلا من ازت یه انتقادی میخوام بکنم، این یعنی که من همون اول زره و پوشیدم، چون این پشتش قطعا مثلا چیز خوبی نیست دیگه، یه جایی من یه سوتی دادم، یه گندی زدم، یه خطایی بوده، یه چیزی بوده که تو اون ارتباطه یه خللی، یه تنشی ایجاد کرده، بنابراین اتوماتیک میرم دعوتگرانه نیست. آها اینجوری میخوام، زبان انتقاد زبان دعوت به تغییر نیست، بیشتر زبانی چیز زره دفاعی رو بیاره بالا، یعنی زره ها رو بیاره بالا، موزه دفاعی رو بیشتر بیاره بالا.
و اونجایی که من کلا کلمه انتقاد رو میشنوم، آماده میشم که یا حمله کنم یا خودم دفاع کنم دیگه، یعنی از اون کلمه هاست که به قول شما مثلا انتقاد سازنده هم میاری کنارش،
بره
کلمه انگار مثلا میخوای بگی که این برای تو خوبه و من دارم یه چیزی رو به نفع تو میگم، ولی در نهایت اون زرهه دوباره پوشیده میشه و اون حمله انجام میشه.
ببین کلا من روی یه سری ترکیبا حساسم، مثلا تو بعضی قیدای مثبتو که بعد از یه سری کلمه میذاری تایید منفی بودن اون کلمه است، یعنی تو میگی من بگم که انتقاد دارم، بار یه انتقادی نسبت به تو دارم، یه بار منفی داره. وقتی میگم انتقاد سازنده میخوام ازت بکنم، یعنی دارم میگم که ببین این انتقاد خیلی منفیه، تاکید بر چیزشه دیگه، منفی بودنشه. چیزای دیگه الان تو ذهنم نیست ولی یادم میاد، یعنی پس ذهنم تو یه جایی از این قسمت‌های مات خاطراتم هست که از این ترکیب زیاد داریم، ولی الان دقیقا تو ذهنم نیست، ولی داریم یه چیزای بدی رو کنارش یه قید مثبت، یه صفت مثبت میذاریم، بعد انگار میخوایم بگیم این خوبه ولی نیست، تایید بر بد بودنشه.
یه چیزی که داشتین در مورد اینکه آدم انقدر مؤدب باشه که آدما جرئت نمیکنن انگار حرف بزنن، من به نظرم یه جایی مثلا تجربه کردیم هممون، یه آدمای انقدر احترام میذارن به آدم و انقدر احترام زیادی تو کلامشون و در عملشون اعمال میکنن که آدم روش نمیشه پیششون محترم نباشه، و اینجور آدم ها انگار یه جورایی آدم رو معذب میکنن. اون بنده خدا خیلی دوست داره مؤدب باشه، احترام بذاره، ولی اتمسفرش تو اون فضای ارتباطی داره آدمو معذب میکنه و من نمیدونم، پیش یه سری از آدما انگار آدم معذبه، انگار هیچ وقت نمیتونه خودش باشه و این از احترام و فضای ادب و احترام زیادیه که اون آدم ایجاد میکنه. همین میشه که انگار خیلی مشکل ممکنه با اون آدم داشته باشی، ولی روت نمیشه باهاش شفاف باشی، روت نمیشه. اون آدم یه فضایی رو ایجاد میکنه که دیگران روشون نشه که بهش بی احترامی کنن. و به نظرم این همه ی همش مثبت نیست. یعنی انگار یه جور دستکاری روانیه، دستکاری روانی انجام دادن به آدم هاست که من حجم احترام رو تعمدن انقدر زیاد کنم که آدم ها با من معذب باشن و نتونن انقدر شفاف باشن که به من ضربه بزنن یا حرف دلشون رو راحت روک بزنن و ممکنه خیلی جاها از من ناراحت باشن ولی هیچ وقت به زبون نمیارن و من مسونم، یه چیزی از من محافظت میکنه به اسم احترام و معذب بودن زیاد آدما.
من دو تا چیز یادم اومد از این موضوعی که گفتی. یکی اینکه من اینجوری بودم و نمیدونستم که این باعث در واقع فاصله میشه، ولی بعد فهمیدم که این باعث فاصله زیادی میشه. یعنی اساساً یه جور احساس، چطوری توضیح بدم؟
عدم صمیمیت.
آره دقیقا، یه جور احساس عدم صمیمیت میده که همه باید یه مرزایی رو بذارن. حالا من چون گفتم اینجوری بودم، هنوزم تو جمعی جدید همینجوریه، انگار رفته دیگه تو دی ان ای مون نشسته. حالا یاد یه ماجرای افتادم، سال 83 84، اون سالی بود که در واقع اون دوره اول جنگ افغانستان بود که طالبان رفتن و این حکومت در واقع جدید افغانستان اومد. یه تعدادی آدم اومدن توی مرکز آموزش های وزارت خارجه آموزش ببینن و منم یه بچه بودم. اون شرکتی که من توش کار میکردم، بچه که اصلا 22 24 سالم بود، حالا همین حدودا، به من گفتن که تو برو به اینا کامپیوتر یاد بده، یعنی ویندوز و استفاده از اینترنت. خب کسایی که اونجا مثلا دوره های دیگه هم داشتن، علوم سیاسی درس میدادن، آدم های شناخته شده بودن و اینا، من فقط توشون بچه واقعا رفته بودم به اینا کامپیوتر یاد بدم، که حالا با یه اون خودش چجوری به اینا یاد دادم یه پروسه ایه که بعدا یه جای دیگه شاید در موردش حرف بزنیم. این دوره تموم شد و توی نظرسنجی هایی که کرده بودن از خود اون دوستان شرکت کننده، که حالا اونایی که شرکت کرده بودن همه مثلا آدمای تحصیل کرده بودن دیگه، مثلا فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه نمیدونم مسکو، نمیدونم دکترای مثلا علوم سیاسی از نمیدونم دانشگاه کابل، اون یکی مثلا دوباره فوق لیسانس نمیدونم چی چی از دانشگاه مثلا سوربن، یعنی آدمای خیلی تحصیل کرده بودن، ولی به خاطر شرایط جنگ اینا دیگه از اون روند در واقع زندگی دور شده بودن و حالا با کامپیوتر و اینا هم واقعا آشنا نبودن. یعنی من فقط در این حد بگم که وقتی موس رو میخواستن تکون بدن، و اینو البته من به عنوان چیز بدی تعریف نمی کنم، ولی از منظر آشنا نبودن، موس رو میخواستن تکون بدن با دست راست مثلا موس رو میگرفتن، این پوینتر موس رو تنظیم میکردن رو اون جایی که میخواستن کلیک کنن، و با انگشت دست چپ کلیکو مثلا دکمه سمت چپ موس رو میزدن. و ما یکی از پروسه هامون که برای من خیلی جالب بود، ما بعد اینجا شروع میکردیم که موس رو چجوری دست بگیرن، یعنی چجوری با موس حرکت کنن، و یه ذره براشون استرسزا بود چون فکر میکنن الان اینو زیاد حرکت بدن این پوینتره این ور اون ور بره اتفاق بدی میفته، شبیه کنترلای روزای اولی که مثلا تلویزیون و نمیدونم ضبط و ویدیو اینا کنترل دار شده بود. مثلا من یادم مامان بابای ما میترسیدن که یه دکمه رو اشتباه بزنم و مثلا این خراب شه یه دفعه، یه ذره شبیه اون موقعیت. حالا خلاصه اینا نظرسنجی کردم و این دوره من بهترین دوره شد، یعنی بالاترین امتیاز رو برد، خیلی خوش گذشته بود بهشون. و بعد یه مهمونی گرفتن که مهمونی پایان دوره بود، منم دعوت کردم. حالا تو اون مهمونی کیا بودن؟ وزیر امور خارجه وقت، آقای فکر کنم خرازی بود اون موقع، سفیر افغانستان در ایران است، نمایندگان مجلس. بعد من اصلا توی این فضاها نبودم، مثلا محل کلاس ها و بعد محل اون در واقع مهمونی پایان دوره توی مرکز آموزش های وزارت خارجه بود، توی نیاورون یه دونه از این ساختمان های قدیمیه. و من پاشدم رفتم اونجا، ببین فضای میز شام و اینا رو واقعا به عنوان یه بچه من نبودم در این موقعیت ها، و اونجا رو که دیدم یک استرسی گرفتم که بیا و ببین. یعنی اینجوری دیدم که وای الان اصلا ظرفای همه چی از زمان اعلیحضرت همینجوری مونده بود، چون ساختمون مثلا قدیم از زمان اعلیحضرت همه چی همونجوری نگه داشته بودن. و حتی یه آقایی بود که اونجا انگار مثلا گارسون بزرگ بود، یا چی میگن مثلا اون رئیس پیش خدمت ها، چون خیلی حرفه‌ای بود و سنش هم بالا بود. و من اینجوری بودم که اینم از زمان اعلیحضرت مونده. حالا اعلیحضرت هم داستان داره دیگه، بعدا تمش حرف است، ولی این از همون موقع مونده. و من استرس گرفته بودم چون سطح همین بحث احترام و اینا، سطح دیسیپلین و احترام از یه حد نرمالی خیلی بالاتر بود. و خلاصه ما نشستیم دور یه میزی و مثلا یادم نیست غذا چطوری سرو میشد، فکر میکنم رو هر میزی جداگونه گذاشته بودن یه سری چیزا مدل سلف سرویس. من اینقدر استرس داشتم اومدم قاشقو بردارم، قاشقو چیده شده کنار بشقاب، این قاشق خیلی سنگی بود، اینا مال زمان اعلیحضرت بود، اینقدر قدیمی بود که واقعا سنگی بود. من اینو برداشتم،
فولادی بوده.
آره و اصلا ذهنم وزن قاشق اینقدری توش ثبت نشده، یعنی اینو برداشتم از دستم افتاد. بعد فکر کن حالا تو اون وضعیتی که همه خیلی مثلا چه میدونم دیپلماتور و نمیدونم اینا، این قاشق با این وزن افتاد کف سالن، دلنگ و دلونگ صدا، همم هم دارن نگاهت میکنن، بدتر شده. من اومدم برم پایین اینو قاشق رو بگیرم بردارم، اون آقایه که رئیس در واقع گارسون ها بود پیش خدمت ها بود، نمیدونم با چه سرعتی، چون اون دم در کاملا به شکل سیخ وایساده بود، یه دونه دستمال سفید هم جوری رو دستش بود، همینجوری کلا رو به جلو نگاه میکرد. و واقعا حالا صحنه کمدی بود، چون من اینجوری نگاه میکردم گفتم آقا اینو چند ساله مثلا اینو کاشتن همینجوری اینجا هست، مثلا این مجسمه تکون نمیخورد. و فقط با اشارهای ریز دست یا اشارهای چشم آدما رو مثلا هدایت میکرد پرسنلش رو که برن کجا و چی کار کنن. این قاشقو افتاد، من نمیدونم چه جوری، یعنی تا من یه ذره خمشم این دم در بالا سر من بود و اینجوری بود که اجازه بفرمایید، اینجوری که خم نشو کار زایه تر نکن. من برگشتم سر جام نشستم، این برگشت رو به یکی دیگه یه اشاره کرد که حالا تصویری نمیتونیم نشون بدیم، ولی مثلا با انگوشش یه اشاره کرد که مثلا به اون اشاره کرد، چون اونم فهمید که باید یه قاشق بیاره، این قاشق رو دوباره توی دستمال و سیستم دیسیپلین خاصی آوردم. من استرس بعدیم شروع شد که نکنه دوباره اینو بندازه. الان داشتی میگفتی این تصویر برای اون بعد انقدر محیط سنگینی بود که من آخر نتونستم چیزی بخورم، یعنی فقط اینجوری بودم که آقا تموم شه بریم بیرون، خیلی سخته اینجا. حالا سن تو تجربت تو مثلا آدمایی که هستن همه فضا این شکلی بود، ولی یه همچین تصویری داشت برم.
مثلا تو اون فضا اکسیژن انگار غلیظ‌تر میشه، آدم مثلا نفس کشیدنش هم واسش انگار آگاهانه است و انرژی بر، چون انقدر فضا سنگینه که همش باید مواظب مثلا کارهایی که غیر آگاهانه آدم انجام میده تماما میشه آگاهانه، برای اینکه جلوگیری کنی از اشتباه و اینا. چون مثلا مهمونی پایان دوره تو ذهن آدم اینجوریه که الان میریم عشق و حال خوش میگذرونیم، میگیم، میخندیم، بعد یهو تبدیل میشه به یه فضای خیلی مثلا سختی که باید مواظب باشیم همه رفتار و حرکات. این تجربه جالبی بود.
از این تجربه متاسفانه ولی داشتم و سخت بود، واقعا سخت بود.
مثلا اینجا رو خیلی دوست دارم، حالم بهتره. اصلا شما شام خوردی؟ شام نخوردی؟
اشتها ندارم.
غذا بود سر من خزیست. چیه اینا همش؟ چلو پلو. امشب شما شام مهمون منی؟ به یک نیمروی باصفا و صمیمی مرگ من نگونم. اصلا تا بگی نه زدیم رفته. حالمون بد شده از بدحالی. هی میخونه میرن آدما. کجا میرن؟ جای ندارن برن. میان خوبه. یه اومدی صدا تو قربون، اون همه وفا تو قربون.
یاد یه چیز دیگه هم افتادم مهتو. چرا تو اون جمع، یعنی تو اون دوره از شرکت که مثلا خب آدمای با سابقه تری از من بودن، یعنی من اونجا اون مقطع زمانی تو اون شرکتی که کار میکردم من کوچیکترین آدم بودم، سنم از همه کمتر بود دیگه، مثلا اونایی که باشون همسن بودم یعنی یه رنج بودیم، یکی دو سال من بزرگتر بودم ولی دقیقا من از همه کوچیکتر بودم عددی. من جورم که چرا منو انتخاب کردم من برم دوره، چون آدمای دیگه هم بودن، یعنی اون دوره رو برگزار، بعد چه جوری اعتماد کردم به من؟ بعد الان که داشتم اینو میگفتم یادم افتاد که انگار هرچی کار سخت این شکلی بود و می آوردن سمت من، چون یه جای دیگه هم اون شرکتی که من کار میکردم توش یه شرکتی بود که همین تو حوزه آیتی و تک بود و سرویس های مختلف داشت. یادمه که یه جای مثلا سرویس نرم‌افزاری، یه نرم‌افزاری جدیدی را انداخته بودن که باید جایگزین میشد با مثلا سیستم های قدیمی که مین فریم بودن و اینا، و دوباره برای آموزش منو فرستادن اونجا و خیلی کار سختی بود، چون مثلا آدمایی که اونجا نشسته بودن مثلا همشون همسن پدره من بودن، بعد مثلا یه بچه رفته بود جلوشون، قبول نمی‌کردن که این بیاد به ما یاد بده، یعنی قیافه منم که همینجوری کلا چون ژنمون خوبه سنمون کمتر از واقعیت میزنه. ولی من یکی از مشکلاتم همینه، همیشه اینجوری وا بهتون نمیاد مثلا، چرا دیگه. اینجوری بودم که من چی کار کردم مگه اینا هی میان منو میفرستن این ور اون ور، بعد این پروسه همینجوری تکرار شد، همیشه تکرار شد.
یه چیزایی تو آدم میبینن دیگه، احتمالاً
چی نوشته اینو؟
احتمالاً یه کنجکاوی، یه تطبیق پذیری، یه انعطافی و احتمالاً یه انتقاد پذیری که اگر مثلا یه چیزی درست پیش نرفت راحت تر میشه به یک آدم کم سن تر مثلا یه چیزایی رو گوش زد کرد.
الان چی؟ الان کم سن تر نیستم، الان تو رده معمولا سنی. دیگه ما داریم میشماریم واسه بازنشستگی، یعنی الان با رفقا میشینیم اینجوریم که چند سال دیگه بازنشست میشیم.
خب یعنی الان هم همون کارسپاریه و سلکت کردن آدم ها منظورتون اینه که
کار سخته رو مثلا الان هم اینجوری، حالا تو این تعارضا و نمیدونم چه میگیم امیر بره با فلانی حرف بزنه، همین الان قبل پادکست یه تلفنم زنگ خورد، یکی از همین کیسا بود، آقا یه جلسه میشه بذاریم مثلا ما بیایم با فلانی که الان تعارض داریم اینو چیز کنیم، کار سخته است.
من میگم یه وقتا یه تمایل ریزی در درون خود آدم هستش که اون کار سخته رو خودش انجام بده و به نظر من این خیلی توی نحوه نگاه آدم ها هم به ما تعیین کننده است. مثلا من شاید درون خودم میبینم که دوست دارم یه تمایزی با آدم های دیگه داشته باشم و اگه آدم ها میرن هم یه کار مشخصی رو انجام میدن، من برم یه دو لول سخترش رو انجام بدم و کردیتی که به خودم میدم بابت انجام دادن اون کار سخته شاید خیلی سخت باشه برام، شاید خیلی اذیتم کنه، انرژی بگیره، هزینه برام داشته باشه، بها بدم بابتش، ولی کردیتی که به خودم میدم که دو لول بالاتر رو انجام دادم انگار خیلی بهم به جونم میچسبه. به نظرم یه تمایل ناخودآگاهی درون خودتون هست.
من یه زیرنویس فقط برم اینجا، این تمایل ناخودآگاه مؤدبانه مرضداری.
یه کرمی
آمرس
یه کرمی هست که من برم اون کار سخته رو انجام بدم.
کرم از خود درخته. خیلی ممنونم، مرسی. من دیگه عرض خاطر ندارم.
تا اپیزود بعد. چون خودم هم اینو دارم و چون یه چیزی درون منم وجود داره که دوست دارم یه کار متفاوتی انجام بدم و دوست دارم اون کاری که همه انجام میدن و یه مدل دیگه ای انجام بدم، خیلی تونستم کانکت شم با اون حرفی که زدین و به نظرم امتیازی که بعدش آدم به خودش میده خیلی بیشتر میچسبه، ولو اینکه خیلی سختتر باشه. اون راه سخت است ولی ارزشش، انگار ارزشی که برام ایجاد میکنه و اون اعتماد به نفسی که بابت انجامش میگیرم خیلی بیشتره.
بیا این کارهای متفاوت از بقیه از بچگی هرچی یادمون میاد بگیم،
خوبه واقعا.
قابل گفتن رو. مال من قابل گفتن کار بد نکردم.
چی بوده؟
من تو مهد کودک دور میز میشستیم صبح، تو لیوان پلاستیکی به همون شیر میدادن و بعد به شکل دست جمعی شعر میخوندیم. من نه شیر میخوردم نه شعر میخوندم و یادم مربیام خودشونو کشتن که این کار رو بکن و من نمیکردم. آخر پدر مادرم و حالا با مادرم احتمالا صحبت کردن که مثلا این کار رو نمی کنه. من همین شعرها رو حفظ بودم، یعنی تو خونه میخوندم اونا رو ولی اونجا نمیخوندم. بعد بهم گفتن چرا این کار میکنی؟ بودم چون همه دارن میکنم دیگه، من نمیکنم. این اولین خاطره من از اون مرضای خاصی که بشر میتونه داشته باشه.
ولی خیلی جالبه ها، مثلا یه کودک یه چیزی رو از خودش میگیره که مثلا احتمالا اون تغذیه هست که همه دارن میخورن، یا مثلا اون شعری که
بو میداد شیرش آخر تو لیوان پلاستیکی.
خب اگه بو میداد که هیچی.
نه اصلا اون باعث شد من هنوزم شیر نمایم. من شیر اصلا دوست ندارم، یادم نمیاد
آخر تجربه ناخوشایند بوده از خوردن شیر.
شیر گرم تو لیوان پلاستیکی خیلی بد بود. ببخشید وسط تحلیل روانشناسانه شما من
جالب برام اینش برام جالب بود که مثلا یه کودک یه چیزی رو از خودش میگیره که مثل بقیه نباشه، یعنی رفتار افزایشی نداره، یعنی یه کاری رو نمیره انجام بده که متفاوت از بقیه باشه. اتفاقا اون کاری که بقیه میکنن رو انجام نمیده، یعنی یه قدم میره عقبتر وای میسه تا اتفاقا دیده بشه. اونی نیستش که تو صفحه بچه ها اومده همون جایی که همه وایستادن وایستاده، اونیه که اون پشت وایستاده و بابت پشت وایستادن داره دیده میشه، نه بابت کار عجیبی انجام دادن.
ببین من الان اینو گفتی یادم افتاد، حتی ما اینجوری بود که زهرا باید میخوابیدیم، همه باید میخوابیدن تو مهد کودک و انقدر نتونسته بودن کاری بکنن با من که من تبدیل شدم به تنها استثناء مهد کودک یا اون کلاسمون، حالا هرچی فضایی که بود همه میخوابیدن من بیدار بودم واسه خودم دیگه، بیخیال شده بودن دیگه، چیزی بهم نمیگفت.
بعدی همینجوری که سن میاد بالاتر نمودش تو چیز موقعیت های مختلف بیشتر میشه دیگه، یعنی انگار یه چیزی ستاپ میشه تو مغز آدم که باید اتفاقا یه جایی میتونه کانالیزشه به یه جای مثبت، یعنی به یه خروجی مثبت که من اون کاری که همه میکنن رو نمیکنم و بابت تمایزی که ایجاد میشه انگار من یه نتیجه متفاوتی از یه چیزی میگیرم.
آره من همینجوری که اومده جلو همیشه اینو داشتم، یعنی احتمالا فکر کنم یه چیزه، یه ژنه مثلا، یعنی یه مرض خانوادگیه. الان بازه یادم میاد یه چیزی من در مورد پدر بزرگم تعریف میکنم، خیلی تعریف کردم سر کلاس ها اینا که با هم بودیم، حالا غیر از پروسه دوغ درست کردنش در مورد در خونش هم صحبت کردم که این هر هفته میمدی
یه رنگ بود
دو اینا. الان که نگاه میکنم اینم منم همونجوری. حالا در خونه رو من رنگ نمیکنم ولی مثلا چه میدونم هر چیزی که فرم ویژوال یا یه فرمی از ارائه داشته باشه ممکنه امروز یه شکل باشه فردا یه شکل دیگه. یعنی در مورد همین پادکستم الان بپرسین میدونم آدمایی که از قدیم منو میشناسن اینجوریه که آقا باز این دوباره تا الان داشت خودش پادکست داره، حالا یه چیز دیگه الان که دوست بداهه مثلا اینا معلوم فامبول جدید اینا معلوم نیست حالا کی بمونه. دقیقاً اون روح پدر بزرگم حالا اون در رنگ میکرد، امکاناتش در اون حد بود، من اینجا یه فرمون میپیچونه.
آره این میگم واقعا تمایز خواهیه یه جایی خروجی خیلی باحالی اتفاقا میتونه داشته باشه. اون کاری که همه میکنن رو آدم نمیکنه، ولی خب واقعا به نظرم انرژی بیشتری صرف میشه.
وحشتناک. تو چی تو داشتی از اینا؟
من یادم نمیاد مثلا هیچ خاطره واضحی از اینی که مثلا تو مهد کودک چه اتفاقی افتاده باشه خیلی ندارم.
حالا الان چی جدید یعنی؟ حالا من اون
الان
تصویر خیلی واضحه برام بودیم.
آره من دارم اون تمایز خواهیه رو که دوست دارم یه مدل دیگه ای باشم. مثلا خب آدما معمولا میرن تو رشته و کار خودشون، یه خط و مسیری رو میگیرن میرن جلو، توش دیپ میشن، مطالعاتشون حول اون محور میشه، کلاسایی که میرن یا مثلا مسیرایی که بر خودشون انتخاب میکنن، یا مسترایی که برای خودشون انتخاب میکنن که مثلا برن پای درسشون بشینن، معمولا توی یه حوزه است که دیپشن برن توی اون حوزه. ولی خب من میبینم تو خودم که خیلی دوست دارم ناخونک بزنم به چیزای مختلف، دوست دارم هنر رو تجربه کنم، دوست دارم ورزش رو تجربه کنم، دوست دارم یه آدمی باشم که چند تا بُعد داشته باشه و اتفاقا اون آدمه نباشه که میره توی یه نقطه وای میسه و همونو میره جلو. مصداقی که براش بخوام داشته باشم الان به ذهنم چیزی نمیرسه، ولی یه ذره سطحی تر بخوام بهش نگاه کنم، دخترایی که موتور سوار میشن و موتور دارن و با موتور این ور اون ور میرن خیلی کمن، و خب شاید همه این مدلی نباشن که دوست داشته باشن موتور داشته باشن و با موتور این ور اون ور برن، ولی من دوست دارم به خاطر اون تمایزش با مدلی که بقیه مثلا خب میگن نرمالی آدم ها باید ماشین سوارشن دیگه، دخترها مثلا ماشین سوار میشن و من این علاقه به موتور سواریم احتمالا به خاطر یه تمایز خواهیه. در سطح شهر با موتور صورتی منو دیدی؟ نه صورتی که اصلا دوست ندارم، با یه موتور سفید مثلا
سفید.
برام بوق بزنی.
عکس کاور یکی از اپیزودامو نظرم تو رو با موتورت بذاریم دیگه به زودی. من چند روز پیش داشتم کردستان رو میمدم بالا با موتور خودم بودم و تندم داشتم میرفتم، یعنی کردستان به سمت شمال که میام خیلی برام جذاب موتور سواری، به خاطر اینکه نه اونقدر ترافیک مثلا عجیبی داره که تو بخوای گیر کنی، یعنی فاصله ماشینا یه جوریه که میتونی از لاشون رد شی و اینا. بعد صبح یه پروسه چیز دارم دیگه، تزریق مثلا آدرنالین دارم که از اون، به خیال خودم داشتم میرفتم الهی ماشین رو رد میکردم، یهو از تو آینه دیدم یه موتور زردی داره میاد، یعنی یک جسم زردی داره میاد و اومد کنار من یه جا نزدیک مثلا ماشینا و اینا، اونم گیر کرد. من فقط نگاه کردم دیدم که یه موتور زرده، یه دختری که لباس موتور سواری زرد پوشیده، موهای بلند تا کمر بافته و فوق‌العاده و موتور خفن، یه موتور فکر کنم سوزوکی بود اگه اشتباه نکنم، و بعد رد شد رفت. من گاز دادم فقط به اینکه به این امید که بهش برسم مثلا یه لایک بهش نشون بدم که بگم دمت گرم واقعا کیف کردم، و هرچی گاز دادم نرسید و رفت. بعد اینجوری که واقعا دمت گرم.
با اون سرعت، چون معمولا این موتورهایی که میبینیم که مثلا دختران نشستن موتورهای کوچیکه که مثلا اسکوتریه و خیلی گوگولیه و مثلا جاسویچی عروسکی داره و
نکن این کارو ولی.
ولی نه واقعا من خودم اگر میشد و حالا گواهینامه موتور به خانوما میدادن خیلی دوست داشتم که اتفاقا از این موتورای سنگین خیلی سرعت بالا که مشکی هن. مثلا تو یوتیوب و اینستاگرام میبینیم موتور سوارایی که توی آمریکا و اینا هستن مثلا دخترن، من اتفاقا اونا رو میبینم خیلی حال میکنم، مثلا از اونا دوست دارم.
یعنی این سبک موتور من نه، اون
آره اون
حالا من
بزرگای،
یکم سبک هارلی و چاپر میگن اصطلاح باشه،
نه نه اونایی
چاپر
که
کروزر.
بلندن، قدشون بلنده، موتورایی که قدشون بلنده و خیلی بزرگن و خیلی با سرعت زیادی میرن. نمیدونم حالا اسمشون چیه ولی خیلی دوست دارم. این هم از تمایز خواهی من، میدونین یه جاهایی میگم که البته اون تمایز خواهیه، میگم هزینه داره، انرژی داره، احتمالا ریسک پذیری بیشتری هم میخواد، چون عملا اونی که راهی که همه میرن و میره ریسک خیلی زیادی بر نمیداره دیگه.
ببین، منابعت هم احتمالا زیاد مصرف میشه. حالا منابع شامل پول و زمان. تو از منابعت هم تو این مسیر زیاد استفاده میکنی. تجربه من اینجوری بوده. من این میزان از تجربه گرایی باعث میشه که تو زمان و پول خرج کنی دیگه. یعنی هم زمان خرج کنی هم پول خرج کنی. بنابراین مثلا من الان آدمی مشخصا در ذهنم هست که اون وقتایی که از دست خودم خسته میشم بهش حسودی میکنم، اینجوری هم که ببین این مثلا در زمان درست متولد شده، یعنی ماجرا حتی از پدر مادرش انگار شروع شده، این در زمان درست متولد شده، در زمان درست مثلا وارد دانشگاه شده، وارد محیط کاری شده که اون محیط کار در اون مقطع بهترین جایی بوده که اون آدم میتونسته کار کنه. یعنی مثلا تو ایران دیگه بهتر از اون نداشتیم، اونجا وارد شده، تونسته مثلا چه میدونم خونه بخره، ماشین بخره، یعنی زیر ساخته زندگیشو، ازدواج کرده، بچه دار شده، تو کارش نردبون ترقی رو همینجوری پله پله رفته بالا، مثلا بیزینسشو الان مثلا داره، نمیدونم دوباره همین داراییاشو بیشتر کرده. من نگاه میکنم میبینم که انگار یه خط، یه جاده صاف کشیده بودم برای اینم. قطعا بری باهاش صحبت کنی اینجوری نیستا، ولی تصویرش از بیرون برای من این شکلی، انگار یه جاده صاف کشیدن همجوری رفته رسیده به یه ایستگاهی، گفتن آقا یه دقیقه بزن بغل اینجا ازدواج کن، بعد رفته یه دقیقه اونور، حالا اینجا وایسا بچه دار شو، بعد حالا برو، حالا بیا این خونه هرم بخر، حالا بیا این ماشینت هم عوض کن، حالا همینجوری همه چی انگار صاف رفت. بعد من خودم رو نگاه میکنم اینم که چه میدونم مثلا این تصویره رو از بالا اگه نگاه کنن اصلا نمیفهمی، یه دقیقه این وری بعد یهو میری یه ور دیگه، بعد دوباره. البته الان احتمالا به لحاظ شرایط سنی دیگه جونشو ندارم، یعنی دیگه توانشو ندارم، ولی واقعا من یه چیزی نزدیک شاید 20 سال از زندگیمو اینجوری زندگی کردم، یعنی از کودکیم همین وضعیت بود و یه چیزی بیشتر از 20 سال، بیشتر از 20 سال، 20 سال شاید از کودکی اگه بخوام حساب کنم مثلا 34 5 سال اینجوری زندگی کردم. الان یه ذره
ثباتش بیشتر. ولی خب لزوما این که بگیم اون کسی که متفاوت عمل میکنه از جریان عام لزوما خروجی بیشتری نخواهد داشت، یعنی این یه بخشی از ریسکش همینه که ممکنه تو این همه انرژی صرف کنی، منبع مالی زیادی خرج کنی، عمرت بره، ولی لزوما نتیجه متفاوتی از آدم ها نگیری.
آره قطعا.
و تو داری توی مسیری میری که اون مسیره برات چیزی داره، اصلا نتیجه گرایی به نظرم فیل میشه اونجا.
دلم میخواد تریاک و ترکش کنم، صبح ها برم رودخونه ورزش کنم، عصر ها برم چارباغ و گردش کنم، دلم میخواد قرحک و شمون برم، دلم میخواد قربون ترون برم، دلم میخواد تو لاله زار را برم، با دل برم این ور و اون ور برم، از راه نارنج سون، از راه نارنجستون میخوام برم لهستون، های دیلالی لای درای لای درای.
راستشو بگو تو زنده ای؟ بله زنده هم، بیا امتحان کن. ترسیدی؟ میبریم لبه ها؟
اینجا تهرونه، لبه آبش کجا بود؟
امتحان کن.
ببین این یه ذره کلیوار زندگی کردنه، و تو در کلیوار زندگی کردن الزامن مکان نداری و الزامن هدفت یه چیزی نیست که مثلا از سالیان قبل تعریف کردی. یعنی تنها چیزی که احتمالا معتبره به عنوان هدف هم اینه که کلیوار زندگی کنی. حالا اینو ژیل دولوز فیلسوف فرانسوی اساسا یکی از بحثایی که مطرح میکنه همین نومادیزمه یا کلیوار بودنه، که میگه این سبک زندگی در واقع تجربه گرایانه کلیوار امکان کشف بیشتر، کشف و آگاهی بیشتری به آدم ها میده. یعنی اینو به عنوان یه جور طبیعت تعریف میکنه، انگار طبیعت انسانی تعریف میکنه. حالا یه زنم برگردیم تو ریشه ها، مثلا همین یه خط رو بگیر برو جلو، هدفتو مشخص کن برو جلو، نمیدونم برنامه ریزی داشته باش، دستاورد داشته باش، اینا مفاهیمیه که از دوره صنعتی رواج پیدا کرد. یعنی زندگی رو به مثابه ماشین، به مثابه خط صاف داره نگاه میکنه، در صورتی که قبل از این دورم حتی این بحث مثلا 8 ساعت کار کردن از شیفتای کاری که کارخونه ها میخواستن کار کنن و تولید رو ببرن بالا چون تقاضا براش ایجاد کرده بودن، یعنی مصرف گرایی شکل گرفت. مثلا این شیفت کاری که 8 ساعت مثلا از ساعت 8 صبح کار کن تا نمیدونم 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر، این ناشی از مکانیزمی که از دوره صنعتی گذاشته شد، وگرنه آدم ها چجوری زندگی میکردن؟ با طلوع آفتاب و غروب آفتاب. روز زمانی شروع میشد که آفتاب میومد و زمانی تمام میشد که آفتاب میرفت. به خاطر همین اساساً این نتیجه دنباله یه نتیجه داشتن یا برو تو این مسیر همه رو توی خط مشخص کن برو، به نظر من، یعنی چون خود منم همین مرض رو داشتم، میگم که این تعریفیه که تبدیل به نرمال اجتماعی انسان شده. یعنی در کشورهای مختلف این دیگه خیلی وابستگی فرهنگی نداره چون همه دارن این مدلی زندگی میکنن. حالا تو این داستان ببین، ما تو نرم های اجتماعی بودن یا اینجوری بگم همرنگ جماعت بودن احساس امنیت بیشتری میکنیم. تو اون وسط یه دفعه مثلا چه میدونم رنگ توسط مورد توجه قرار میگیری دیگه، مثل قصه جوجه اردک زشته، همشون سفید بودن و یکی سیاه شد، بعد اینو پسش میزدن، نمیپذیرفتنش چون رنگش فرق میکرد.
ولی جوجه اردک زشت از فرق داشتنش، حالا منفی تلقی شدنش، جوجه اردک زشت شد. یعنی اگه اونم مثل بقیه بود که اصلا همچین قصه ای متولد نمیشد.
آره، و نسیم نیکولاس طالب توی کتاب قوی سیاه همین استعاره رو استفاده میکنه دیگه، در مورد اینکه آدم ها چی رو میپذیرن. اینکه همه آدم ها تا یه زمانی باور داشتن که قوی پرنده سفیده، تا وقتی که استرالیا کشف شد و دیدن که قو سیاه هم ممکنه باشه. این در واقع یه جور مفهوم شکنندگی اون چیزهایی که مثلا حتی در سطح کلان ما بهش اعتقاد داریم یا باور داریم. حالا نیکولاس طالب تو این کتاب در واقع از این استعاره استفاده میکنه، میگه همیشه چیزهایی هست که تو نمیدونی و بعد اثر بزرگی در زندگی میذاری. یعنی اون یه کارکرد دیگه ای داره احتمالا در اون کتاب، ولی بحث هم اینه که خب آره دیگه، تو بالاخره یه جایی از نرم خارج میشی و تو نرم بودن احساس امنیت میده و از نرم خارج میشی هزینه هات میره بالا، حتی ممکنه متهم بشی. خیلی ها بودن. حالا من فکر میکنم چون تو اتفاقا بحث موتور رو مطرح کردی، در جامعه ما به خصوص دخترها این هزینه رو خیلی زیاد دادن. یعنی یه گروهی از دخترها نتونستن اون هزینه رو بدن و نرفتن دنبال اون کاری که فکر میکردن میخوان تجربه بکنن، به خاطر همون نرمای اجتماعی که مثلا میگه دختر باید اینجوری باشد اونجوری باشد، این کار رو بکند اون کار رو نکند، یا اون پیش فرضای جنسیتی. و یه سری هم هزینه های سنگینی دادن براش، و اونایی که هزینه دادن و رفتن مثلا تو مسیر متفاوت، خب یهو چیزم شده، دیده شدن. یعنی حالا حتی اگه کاری از جنس بیزینس بوده، مثلا اون بیزینس مشتری خوبی هم پیدا کرد، یعنی خریدار پیدا کرد.
این هم باز لوکیشن و فرهنگ انگار تعیینش میکنه دیگه. یعنی مثلا اگر در جامعه ای باشه که به صورت نرمال همه آدم ها حقوق برابر داشته باشن که بتونن مثلا گواهینامه موتور داشته باشن، دیگه اصلا اون چیزی متمایز بودن نیست، چون متاسفانه دقیقا بابت چیزی ما باید بجنگیم که حقوق اصلی مونه و حقوق طبیعی مونه و این اصلا نباید نقطه تمایز باشه. میدونین چی میگم؟
من فکر میکنم حالا یه ذره بحثمون ممکنه رنگ و بو سیاسی اجتماعی بگیره، ولی واقعیتشو بخوای من فکر میکنم که تو جامعه ما دخترها و خانوما عامل تغییر بزرگی هستن به خاطر شرایطی که داشتیم. یعنی همین مسئله مثلا پوشش و حجاب و اینا رو نگاه بکن، من فکر میکنم به موقعیتی رسیدیم که دیگه اون چیزی که همیشه فورس میشد دیگه برگشت نداره، و این یعنی قدرت تغییر. یعنی یک اتفاقا اون نرم اجتماعی عوض شد، و این جزء جاهاییه که من الان نگاه میکنم راستش رو بخوای، یعنی خیلی امیدوارم و خیلی خیلی دوست دارم که این روند اتفاق بیفته. مثلا توی مرکز خریدی که میری میبینی همه جور آدمی هستن و کنار هم دارن زندگی میکنن، دارن کارشون انجام میدن. من این صحنه رو مشاهده میکنم، کیف میکنم، امیدوارم که اینجوری باشه، اینجوری بمونه. ولی این محدودیت هایی که میگی، آره اینا همه در واقع بحث های تاریخی داره، بحث های در واقع همین حقوق برابری که داری میگی دیگه، میدونیم دیگه اینجا دلایلش رو ما میتونیم باز نکنیم چون همه داریم توش زندگی میکنیم و همه داریم توش نفس میکشیم. ولی خیلی جالبه که بهت بگم که الان یکی از چالش های من اینه که تارا خیلی دوست داره آواز بخونه و مدام همینجوری زمزمه میکنه، بعد مثلا یه خواننده رو آهنگشو میشنوه، مثلا لانا دل ری یا نمیدونم سوگند مثلا، بعد میگه که میشه بریم کنسرت مثلا سوگند، بعد ما باید بهش بگیم که مثلا خب نه این اینجا نیست. بعد میگه یعنی چی اینجا نیست؟ توضیح این که خانما نمیتونن تو ایران مثلا کنسرت داشته باشم و ما نمیتونیم بریم، الان من چالشم اینه که به بچه 5 ساله اینو، یعنی اصلا باید بحث رو عوض کنم از این بیام بیرون. این قابل توضیح نیست، نمیفهمه الان این یعنی چی، نمیتونه. یا مثلا چه میدونم یه ویدیوی میبینه که مثلا آدم دارن میرخصن، مثلا میشه ما بریم مثلا فلان جا ما برخصیم، میشه بریم یه دونه از این مثلا کنسرت ها که مثلا اینجوری آدم ها میان میرخصن، بعد دوباره باید توضیح بده که نه نمیشه، مثلا نداریم اینجا بریم کنسرت، تهش اینه که میشینی رو صندلی. حالا من تصویرم یه ذره چیزه، احتمالا تاریخ مصرف گذشته است، یه دونه این لوله رنگی ها میدن دست، تهش اینه که اونو تکون بدی، بیشتر از اون کار خاصی نمیتونی بکنی.
احتمالا ما خو گرفتیم باهاش که چون زندگی کردیم درونش، ولی توضیحش به قول شما برای یه بچه‌ای که اصلا هیچ سنسی نداره که اصلا این چرا اینجوریه، یعنی چراییش واسهش مشخص نیست و توضیح چراییش هم خیلی سخته.
من امروز که داریم این پادکست رو ضبط میکنیم یک شنبه تعطیل بود، یعنی پریروز، و تارا رو بردم یه جایی که بازی کنیم و اینا، تایم به اصطلاح پدر دختری بود که بریم بازی کنیم. رفته بودیم بیرون و وسط اون مرکز خرید مثلا صدا آهنگ و اینا می اومد و تارا داشت همینجوری بر خودش می رخصید ادا در می آورد، میرقصید با اون آهنگی و همینجوری کنار منم راه می و اینجوری بودم که امیدوارم اینا سرکوب نشه و امیدوارم که من به عنوان پدر یه جایی یه ذوق یا یه خواستی از دخترم و مشخصا دخترم، یعنی من یه دختر دارم، یه بچه دارم دختره، ولی اتفاقا دختر بودنش برای من مهمتر میشه که من این اتفاقای تاریخی که احتمالا در ذهن منم بوده و من سعی کردم ازش رد شم، ولی اون جاهایی که نگرانش میشم مانع این نشم که نتونه خودشو بروز بده. یعنی من این کارو نکنم و بعد شاید بتونم این شهامت رو بهش بدم که تو جامعه‌ای که هست، که امیدوارم، یعنی من فکر میکنم اینجوری نخواهد بود، ولی امیدوارم که در واقع اون فرصت و شهامت بروز خودشو به شکل درستی در جامعه داشته باشه. چون ببین، ما در مورد متمایز بودن که صحبت میکنیم، یه ور دیگهش که میگم هزینه میدیم احساس تعلق داشتن ها، تمایز به طرد شدنم میرسه. این تو وقتی متمایز از نرم میشی ممکنه که نرم نپذیرتت، کما اینکه مثالاش زیاده. مثلا فرض کن خانواده ای که خیلی فضای مثلا مذهبی سفت و سختی داشتن، حالا فرزند خانواده فارغ از جنسیت از اون فضا اومده بیرون و طرد میشه، و دیگه تو اینو بهتر از من میدونی که این طرد شدن چه ترومای سنگینی میتونه برای اون آدم باشه، ولو این که حتی اگه در تعامل روزمره باشین تو نشونه ای از این که این چیزی بروز بده رو نمیبینی، ولی هست، اون زخمه رو خورده.
آره، من اینو گفتین یاد اجرای خانواده مساوات افتادم که رفته بودم تئاتر دیده بودمش. دقیقا موضوعش همین بود. یه خانواده‌ای بودن که به بدیهیات و باورهای سنتیشون خیلی پایبند بودن و اینو به نسل‌های بعدیشون هم منتقل کرده بودن. یک جایی پدر خانواده میگه که من یه هواپیمایی گرفتم، یک هلیکوپتری هواپیمایی، یه وسیله گرفتم که باهاش بریم مسافرت و همه میان اونو نگاه میکنن و میگن آره بریم. پسر خانواده میاد از پنجره نگاه میکنه، میگه که من هواپیمایی نمیبینم، کدوم هواپیما رو میگین؟ و اونجا استارت واقعیت رو دیدن توسط اون پسر خانواده است. و خب استعاره ای از اینه که من نمیخوام به بدیهیات و باورهای سنتی شما پایبند باشم و من میخوام یک مسیر متفاوتی رو پیش بگیرم. و بعد آدم هایی که توی اون خانواده هستن کم کم شروع میکنن به ندیدن و نشنیدن اون پسر. اون پسر خودشو میکشه، میاد جلوشون دست و پا میزنه، ولی اونا دیگه نمیبیننش، چون تو دیگه عضوی از ما نیستی، تو متمایزی و دیگه به خانواده ما تعلقی نداری. و این حرفتون دقیقا اون اجرا رو برام تداعی کرد، خیلی جالب به تصویر کشیده بودش مساوات. و من احساس میکنم در مورد خودم که این هم در مورد تمایز و اینا صحبت کردم، یه ذره که حرفامون رفت جلوتر دیدم نه، من اتفاقا خیلی هم نمیتونم هزینه متمایز بودن و همرنگ جماعت نبودن رو بردارم و انگار اومدم یه جایی در مورد خودم وایستادم که من توی نقطه های امنی که برام ریسک بالایی نداره دوست دارم متمایز باشم، و شاید اگر یه ذره اون ریسک بره بالاتر و اون از دایره امنم بیاد بیرون که ممکنه هزینه های مثلا خیلی زیادی واسم داشته باشه و یا منو از یه جماعتی طرد کنه، اتفاقا نمیخوام ریسکشو بردارم که متمایز باشم. شاید دوست داشته باشم درونن که متمایز باشم، ولی در عمل شاید میشم همون هم نوا شدنه با جمع.
فکر میکنم تو خیلی چیزا تهش این اتفاق برامون میفته، به خاطر اینکه ببین گفتم اگر که اون متمایز شدن بره به این سمت که همین طرد شدن رو داشته باشه، اینجا جای ترسناکیه. فکر میکنم اگه درست خاطرم باشه، مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم این بحث رو ژاک لاکان مطرح میکنه که در واقع خواستنی بودن رو به عنوان یکی از نیازهای اساسی. حالا من ممکن این کلماتش رو درست نگم، ولی میدونم که این بحث رو در واقع احتمال زیاد از ژاک لاکانه که میگه آقا خواستنی بودن مسئله مهمیه برای انسان، و من برای اینکه خواستنی باشم در واقع باید نظر اون جمع و یا اون گروهی که هستن رو جلب کنم. مثلا سازمان های ما به همین دلیل، یعنی سازمان های انسانی، حالا خیلی کلانتر بهش نگاه کنیم، در واقع میگن یه قواعدی داریم ما که اگه تو اون قواعد رو رعایت کنی خواستنی، اگه اونا رو نکنی خواستنی نیستی، یا یه سطح مهارتی رو باید داشته باشی که خواستنی باشی، اگه نکنی نیستی. در روابط در واقع عاطفی احتمالا تو بهتر میتونی اینجا بگی، ولی یه المانایی میاد وسط رابطه که میگه اگه تو این کارا رو بکنی خواستنی، اگه نکنی خواستنی نیستی. و بعد در کاری که ما انجام میدیم و حالا اون نتیجه‌ای که اون چیزی که میخوایم بروز بدیم، در نهایت میره به این سمت که مورد پذیرش جمعی قرار بگیره. چون اگه اینجوری نشه، یعنی حتی تو موتور سواری تو و توی این ادا اصولی که مثلا من همیشه در آوردم، برای اینه که انگار راحتشو بگیم، یه پوز ریزی هم داره که اتفاقا ببینین، مثلا بیان ببینین، نمیدونم اینجوری هم میشه تعبیرش کرد، یه همچین پوزی هم توش هست که پوز مثلا اوتو کشیده نه، پوز پست مدرن توریه مثلا.
پوز پست مدرن. آره میتونه باشه، واقعا از این زاویه هم میشه بهش نگاه کرد.
ولی تهش میخوام بگم همینه ها، تهش ببین هر کاری که میکنیم از جنس تمایز، باز انگار برای پذیرفته شدن در جمعیه، در گروهیه.
مثلا ماهیت تشویق کلا از اینجا میاد که مثلا تشویق خوشاینده، خوشحال کننده است، اون بنزین و سوخت موتور محرکه است که مثلا منو ببره جلوتر تو اون مسیر، منو بیشتر نگه داره. و
یه پچه اینجا داره دور ما میچرخه و تمرکز ما رو گرفت.
چی داشتی میگفتی؟ آره ماهیت تشویق رو داشتم میگفتم که هر کاری هم آدم از جنس تمایز میکنه، انگار دوست داره که آدم ها یه لایک بهش نشون بدن دیگه، یه دمت گرم که مثلا این صد یا مانعی که مثلا بوده برای خیلی ها و ریسکش رو بر نداشتن که این مانع رو بذارن کنار، تو رفتی و تو انجامش دادی، دمت گرم. به نظرم تهش واسه شنیدن اونه.
به نظر میاد.
حالا سوالی که اینجا پیش میاد که سوال بنیادی این اپیزوده اینه که در نهایت تجربه گرایی و مسیر رو رفتن یا نتیجه گرایی، دنبال دستاورد بودن، دنبال رسیدن به یه چیزی از اون مسیره. حالا خیلی هم صفر و صد.
آره چرا میخواستم بگم چرا این یا اونش کنین،
کدومش پررنگ تره واسه آدم ها فکر کنن بهش.
آره من دو تا، پس روی این سوال تو یه چیز دیگه هم اضافه میکنم. یعنی یکی بیاین به این فکر کنین که شما بیشتر مثلا به سمت تجربه کردن میرین، یا احیانا اگر جایی تجربه رو سخت میشه براتون، موانعش چیه. من اینو بهش میگم پرکتیشنر بودن، یعنی اصلا قبلا در موردش خیلی بحث کردیم، شاید یه بار دیگه بعدا توی اپیزودی در موردش صحبت بکنیم، ولی پرکتیشنر کسیه که در واقع مسیر رو از طریق تجربه درک میکنه، یعنی حتی هدف غایی الزاماً نداره. یعنی زندگی بر من این شکلیه، یعنی هدف غایی نداره، تو الان میای و اینجوری درک میکنی و یه قدم دیگه شفاف میشه. پس یکی به این فکر کنیم ببینیم که مثلا چقدر تجربه گراییم، یا چی مانع تجربه گرایی میشه، یا چی حس امنیت میده در این که یه مسیری رو برین. مثلا اگه خواستیم به خودتون امتیاز بدین، تو هر کدوم از اینا مثلا چند میدین و این چند چه معنی داره براتون. یه چیز دیگه هم میخوام بگم اینه که از این کارهایی که ضد نرمه اگه انجام دادین، برامون بفرستین توی دایرکت تلگرام، کانال تلگرام thecoachir80، اونجا میتونین بفرستین برامون، حالا یا وایس یا متن بفرستین، و اگه چیزی باشه ما شیر میکنیم با بقیه. ببینیم چه کارایی بوده که مثلا از نظر شما جمع کردم و بعد اینجوری بوده که آقا چون همه دارن میکنن من نمیکنم، من میرم یه کار دیگه انجام میدم.
اصلا کارهایی که باعث شده که شما با اون نرمی که توش هستین تمایز داشته باشین،
آره
یا تعمدن انجام دادین که تمایز داشته باشین، یا ناخودآگاه یه چیزی باعث تمایزتون از بقیه شده. اینا رو برامون بنویسین و بازم میگم خیلی ذوق میکنیم اگر پادکست ما رو به دوستاتون معرفی کنین و به شنیده شدن بیشترش بهمون کمک کنین.
من در پایان میخوام یه سلامی بکنم به کیانوش که سال هاست ندیدمش و یه خاطره ای که تعریف میکرد که خیلی بچه شری بوده و یه مهمونی میرم و مامانش بهش توصیه میکنه که کیانوش اینجا دیگه من اذیت نمیکنی، شلوغ نمیکنی، خیلی مثلا همه اینجا محترمن و تو باید خیلی مؤدب باشی. خودش تعریف میکرد، میگو رفتیم مهمونی و مثلا زمان قدیم دیگه، قدیم نوشابه هم که نبود، نوشابه مثلا میگرفتن لیوانی میریختن میذاشتن کنار بشقاب و اینا. ما رفتیم مثلا دم نوشابه ها رو همه رو گذاشتن رو میز و باید خیلی مثلا مؤدب برخورد کنیم. رفتیم نشستیم پشت میز و من اینجوری بودم که مامانم گفته که باید مؤدب باشی. چی کار باید بکنم؟ اصلا نوشابه رو با لیوان نباید بخورم، با چنگال باید بخورم. و در حالی که چنگالو میزده تو نوشابه و هورت میکشیده، میگه همینجوری که داشتم هورت میکشیدم و فکر میکردم خیلی کار درستی دارم میکنم، یه چیزی از پشت اومد صد پس کلم کرد و در سگ این چه کاریه تو داری میکنی؟ و بچه دچار تناقض شد از همون شد
و اونجا دیگه نوشابه و چنگال رو استفاده نکرد تا الان.
خیلی خوب،
مرسی که گوش کردین تا اینجا و همراهمون بودین تا اپیزود بعد.
مرسی. و من میخوام یه آهنگ پیشنهاد بدم که اینو خیلی اتفاقی شنیدم، به نظرم آهنگ باحالی بود، Castle in the Snow از The Avener. آهنگ باحالی، اینم میذاریم تا اپیزود
با هم گوش میکنیم.
تا اپیزود بعد.
تا اپیزود بعد. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is shining and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by a bloody leech. My fear is smiling. Singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am.
But I gotta stay, 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 stay.